واقعا ملت ایران به برکت اسلام یک نمونه است، یک الگوی موفق است بین ملت‌های مسلمان.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس مجلس بر ضرورت مهار افزایش قیمت کالاهای اساسی. آقای قالیباف: روش پرداخت کالا برگ الکترونیک باید اصلاح شود.
ارتقای کیفیت صنایع خودروسازی با حمایت سازمان استاندارد. وزیر سمت: نظارت بر صنعت خودرو باید توسط نهاد خارج از مجموعه خودروسازان انجام شود.
امشب طولانی ترین خسوف قرن، تماشای ماه گرفتگی در آسمان ایران، میلیاردها نفر این پدیده نجومی را مشاهده می‌کنند.
و شهادت بیش از 20 نفر در حملات امروز نظامیان رژیم اشغالگر به مناطق مختلف نوار غزه. اشغالگران در این حملات چندین ساختمان مسکونی و یک مدرسه را در شهر غزه بمباران کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 خوش آمدید. خانم شهرزاد گنجی و من مجید میرزایی همراه شما هستیم.
رئیس مجلس با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی بر ضرورت اجرای دقیق طرح کالابرگ الکترونیک از طریق ثابت نگه داشتن قیمتها برای مصرف کننده تاکید کرد. نمایندگان هم ضمن اصلاح طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، سازوکار بیمه شاغلان در باشگاه‌های ورزشی را تعیین کردند.
امروز شاهد افزایش
ضرورت اجرای کالابرگ الکترونیک در کشور. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با اشاره به گرانی برخی از اقلام و کالاهای اساسی و ضروری مردم از دولت خواست هرچه سریع‌تر مقدمات اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را فراهم کند.
این شیوه برای تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه هر فرد تمرکز دارد. از دولت محترم می‌خواهیم پیرو تأکیدات رئیس جمهور محترم هرچه زودتر مقدمات اجرای این طرح را که باعث آرامش معیشتی برای مردم می‌شود فراهم کند.
دستور اول گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
سپس مجلس وارد دستور شد و ایرادهای شورای نگهبان در خصوص طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با دولت‌های خارجی متخاصم علیه امنیت و منافع ملی را رفع و موارد اصلاحی را تصویب کرد. این طرح در زمان دفاع مقدس 12 روزه در مجلس به تصویب رسیده بود.
هر گونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیتی کشور مستوجب مصادره کلی اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام خواهد بود.
تصویب شد. مجلس شورای اسلامی امروز همچنین بررسی لایحه نظام جامع باشگاهداری را ادامه داد.
گزارش کمیسیون عمران.
مجلس همچنین در بررسی ایرادهای شورای نگهبان در لایحه موافقتنامه همکاری‌های حمل و نقل ریلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ترکیه بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد. این لایحه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجلس شورای اسلامی فردا دوشنبه هم جلسه علنی خواهد داشت. پیش بهار خبرگزاری صدا و سیما مجلس شورای اسلامی.
وزیر صمت خواستار نظارت سازمان ملی استاندارد بر کیفیت صنایع خودروسازی شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ارتقای کیفیت صنایع خودروسازی را منوط به نظارت مستقیم سازمان ملی استاندارد دانست و گفت نظارت بر صنعت خودرو باید توسط نهادی خارج از مجموعه خودروسازان انجام شود و می تواند بر اجرای درست استانداردهای اجباری مؤثر باشد. آقای عطابک افسود:
نظارت رو از خودروساز به سازمان شما منتقل کنیم به دو دلیل. دلیل که این استانداردهای اجباری و شرایط
خب بابت کیفیت پایین صدای این گزارش از شما عذرخواهی میکنیم.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات نحوه استفاده و زمانبندی مراجعه سرپرستان خانوار برای دریافت اقلام مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک را اعلام کرد. طبق اعلام روابط عمومی این وزارتخانه، اعتبار مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک از روز چهارشنبه 19 شهریور همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های 1 تا 3 و از 29 شهریور هم برای دهک‌های درآمدی 4 تا 7 واریز خواهد شد. سرپرستان خانوار تا پایان آبان فرصت دارند از کالابرگ استفاده کنند. این اعتبار برای خرید 11 قلم کالای اساسی در 3 گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خاربار اختصاص یافته است.
مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران از نوسازی 160 کیلومتر از شبکه ریلی کشور با ریل‌های طویل خبر داد. زاکری افسود: این طرح در قالب 11 بلاک در مسیرهای شمال غرب، شمال شرق و مسیر اصفهان در حال اجراست.
نوسازی خطوط ریلی با استفاده از ریل‌های طویل. طول ریل‌ها پیش از این در کشور 18 متر بود. مصطفی داوودی، معاون فنی راه آهن کشور:
وقتی این ریل 18 متری میاد توی رسلات خط نصب میشه، هر 18 متر 18 متر در محل کارگاه با جوشکاری انجام میشه.
سرعت پایین، ایمنی کم و هزینه‌های بالای نگهداری از معایب ریل‌های کوتاه است.
گاهن با اتصالی بسته میشه، مدت زمان جوشکاری بالاخره بعد از چند مدت جوشکاری انجام میشه، کیفیت کار به شدت میاد پایین.
حالا برای افزایش سرعت سیر، ایمنی و کاهش هزینه‌ها، ریل‌های طویل جایگزین ریل‌های کوتاه می‌شود. اجرای این طرح در آذربایجان شرقی از خرداد ماه آغاز شده. سامان مکانی، رئیس ایستگاه آتشبگ:
این طرح از خرداد شروع شده، به طول 35 کیلومتر از ایستگاه آتشبگ تا خراسان انجام می‌گیرد.
برای این طرح ساخت ریل‌های طویل 108 متری نخستین بار در استان به صورت کارگاهی در ایستگاه سراجو انجام می‌شود. علیرضا سلیمانی، مدیر کل راه آهن استان:
پروژه طویل‌سازی ریل به همراه جوشکاری در کارگاه به طول حدوداً 60 کیلومتر در 5 بلاک راه آهن آذربایجان در حال اجراست. حدود 80 میلیارد اعتبار برای این کار در نظر گرفته شده.
افزایش سرعت قطارها از دیگر مزایای بهره‌گیری از ریل‌های طویل است. اجرای این طرح علاوه بر آذربایجان شرقی در دیگر مسیرهای ریلی کشور نیز آغاز شده. علی زاکری، مدیر عامل راه آهن کشور.
در کل برنامه‌ای که برای سال 1404 پیش بینی شده حدود 160 کیلومتر استفاده از ریل طویل و تعویض ریل هست که حدود 60 کیلومتر در ادارات کل راهن آذربایجان و 100 کیلومتر ما بقی در ادارات کل راهن خراسان و شمال شرق و اصفهان خواهد بود.
استفاده از ریل‌های طویل گامی در جهت تحقق استانداردهای جهانی در حمل و نقل ریلی و ارتقای بهره‌وری محسوب می شود.
احمد طالبی، خبرگزاری صدا و سیما، ایستگاه سراجو.
19 نمایشگاه ایران پلاس از فردا با حضور بیش از 700 شرکت داخلی و 67 شرکت خارجی به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی آغاز به کار می‌کند. حسن عباس‌زاده، مدیر عامل شرکت ملی پتروشیمی.
نمایشگاه برقرار خواهد بود در گروه مواد اولیه که شرکت‌های پلیمری پتروشیمی حضور دارند، در گروه محصولات که صنایع پایین دستی رو ما شاهد خواهیم بود، و در حوزه ماشینالات که ماشینالاتی که تبدیل می‌کنن پلیمرها رو به پلاستیک‌ها شاهد حضورشون خواهیم بود و انشالله که باعث رونق صنایع پایین دستی هم بشه.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت که از مأموریت‌های این شرکت در دولت 14 تأمین زیرساخت‌های دیجیتال و به ویژه هوش مصنوعی برای صنایع است. بهزاد اکبری.
این رو در دستور کارمون قرار داریم در تمام نقاط سراسر کشور. این در دستور کار هست و برای اولین گام یک مرکز داده هوش مصنوعی رو استارت زدیم، شروع کردیم در مناطقی از مناطق صنعتی تهران. انشاءالله تا یک سال آینده این به بهره‌برداری خواهد رسید و کمک خیلی زیادی برای هوشمندسازی صنایع بزرگ تهران خواهد کرد.
و اما در ادامه خبرهای رادیو ایران گزارشی بشنویم از گرانی قیمت نان، قیمتی که نه نانوا، نه دولت و نه مردم از آن راضی نیستند.
چند وقتی در اغلب نانوایی‌های دولتی پز نان به نرخ مسبب فروخته نمیشه.
میگه آقا 2 تا نون بده، میگه آقا 15 تومن، 2 تا نون بده 50 تومن.
یه ذره کنجه روش میزنم 15 تومن. من شده 30 تومنم خریدم.
نونو چند می‌خرید؟
من اینجا 10 می‌گیری.
خوشخاشی رو چند؟
20.
به قیمت دولتی تا حالا نون خریدی؟
نه.
موضوعیه که باعث گلایه مردم شده.
هر کی یه قیمتی داره میگه، نون قیمت نون چند هست؟ یکی 10 تومن، یکی 15 تومن، یکی 40 تومن.
وقتی از نانواهای دولتی پس علت نفروختن نان به قیمت مسبب رو سوال میکنیم، میگویند
علتش اینه که کرایه ها بالاست، کارگر پیدا نمیشه، کنجد ما مایه، گاز، همه چی گرون شده.
برجیه من پول کارگر مثلا میدادم، شاتر کیسه ای میدادم تقریبا 100 تومن، الان شده 220 هزار تومن.
آرد دولتی میگه که نون دولتی بده دست مردم، اما نمیدی.
نمیسرم که خانم فکر خانم تو این گرم سر کارگر اینا خرج مخارج در نمیاد.
این در حالی که دولت امسال بیش از 200 هزار میلیارد تومان برای آرد یارانه‌ای در نظر گرفته و به همین علت نان باید به قیمت دولتی و مصوب به دست مردم برسه.
به خود شخص بدن یارانه رو بهتره، نه به نونه.
چرا؟
من خودم میتونم هر تصمیمی بگیرم روی یارانه نون.
اگر مشروط به این باشه که پولو بدن خودت کنترل کنی، نه این آقایی که روش 4 تا چیز بپاشه و دو برابر بده، این بهتره.
یارانه‌شو بدن به خود مردم، حداقل اینجوری دیگه مردم اذیت نمیشن، دیگه عجیبشون نمیده، دیگه خودشون پولو میدن نونو میخرن دیگه. چون نونوایی الان همه حساب نمیکنن،
پولشو به خود مردم بده، تک نرخی بشه، مردم خرید کنن.
چه نونی بگیرم، از کجا بگیرم؟ قیمتش هم معلوم مشخص، تک نرخیه.
خودم میدونم چه جوری خرید کنم و کجا بخرم، بهتره دیگه. ولی دیدم سوء استفاده نمیکنن از نون.
به شرطی که نظارت بشه، به شرطی که درست بین مردم تقسیم میشه.
وزیر دادگستری هم در برنامه گفتگو ویژه خبری اعلام کرد طرحی برای ساماندهی قیمت نان در حال تصویبه.
نظر کارشناسیه، میگه شما اصلا یارانه رو به آخر چرخه ببر، شما آرد و آزاد کن، بعد دیگه عرض و تقاضا هر که بهتر بپزه میگه از اون میخرن، چون دیگه آخرش همینه دیگه. اصلا اگه آرد آزاد بشه، آخرش میشه قیمت آزاد پزا گرونتر نمیشه.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
نماینده ولی فقیه در سپاه با خانواده فرماندهان شهید هوافضا دیدار کرد. حجت الاسلام حاجی صادقی با حضور در منزل شهیدان حاجی زاده، باقری، طاهرپور و شیخیان از فرماندهان شهید هوافضا در جنگ 12 روزه تاکید کرد امنیت و عزت امروز کشور مرهون خون شهیدان است که در راه خدا ایستادند و وظیفه ما ادامه دادن مسیر روشن آنان است. خانواده های شهدا هم در این دیدارها بر ادامه راه ولایی آنان و پشتیبانی از آرمان های انقلاب اسلامی تاکید کردند. تولیت آستان قدس رضوی هم با حضور در منظر جمعی از خانواده های فرماندهان و دانشمندان شهید جنگ تحمیلی 12 روزه ضمن ادای احترام به مقام شامخ آنان بر تداوم راه و آرمان شهیدان و ضرورت پاسداشت همبستگی ملی به برکت خونهای مطهرشان تاکید کرد. آیت الله احمد مروی گفت امروز عزت، اقتدار و انسجام ملت ایران مرهون مجاهدت شهیدان است و پاسداری از این میراث گرانسنگ رسالت همه آحاد جامعه به ویژه مسئولان و مدیران کشور است.
مراسم بزرگداشت شهدای 17 شهریور فردا در سراسر کشور برگزار می شود. این مراسم از ساعت 9:30 دقیقه در بهشت زهرا برگزار خواهد شد. حجت الاسلام محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران.
در صبح روز 17 شهریور روز دوشنبه ساعت 9:30 صبح در بهشت زهرا قطعه شهدای 17 شهریور مراسم داریم. در فرهنگسرای رضوان مراسمی برگزار میشه و بعد مزار شهدای 17 شهریور گلباران خواهد شد و عصر روز 17 شهریور روز دوشنبه در میدان شهدا در محوطه شهرداری از ساعت 5:30 بعد از ظهر مراسم ویژه برگزار میشه و بعد از مراسم هم یادمان شهدای 17 شهریور و در میدان شهدا گلباران خواهد شد.
وزیر امور خارجه کشورمان تهدید آمریکا به توسل به زور علیه دیگر کشورها را نقض منشور سازمان ملل و خطری برای صلح جهانی دانست. آقای عراقچی در گفتگو تلفنی با همتای ونزوئلایی خود با محکوم کردن اقدامات یک جانبه و قلدر مآبانه آمریکا علیه کشورهای مستقل گفت ضروری است همه دولت‌های مسئولیت پذیر از گسترش قانون شکنی و ناامنی جلوگیری کنند. وزیر امور خارجه همچنین همبستگی و حمایت ایران را از مردم ونزوئلا در برابر قلدر مآبی آمریکا اعلام کرد. وزیر امور خارجه ونزوئلا نیز با اشاره به افزایش تهدیدهای غیرقانونی آمریکا علیه کشورش از موضع اصولی ایران در دفاع از ونزوئلا قدردانی کرد.
نظامیان رژیم اشغالگر در حملات امروز به مناطق مختلف نوار غزه بیش از 20 نفر دیگر را به شهادت رساندند. اشغالگران در این حملات چندین ساختمان مسکونی و یک مدرسه را در شهر غزه بمباران کردند. رسانه‌ها از مفقود شدن 10 نفر در حملات روزهای اخیر به ساختمان‌های بلند در شهر غزه خبر می‌دهند. همزمان رسانه‌های رژیم صهیونی گزارش دادند کابینه این رژیم تصمیم گرفته است به زودی حملات به شهر غزه را تشدید کند. اما کانال 12 تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد تصمیم کابینه این رژیم درباره گسترش عملیات در شهر غزه برخلاف موضع ارتش است. رئیس ستاد ارتش این رژیم پیش از این درباره تبدیل غزه به باتلاقی برای صهیونیست‌ها هشدار داده بود. صهیونیست‌ها در روزهای اخیر با گسترش عملیات در نوار غزه چندین ساختمان مسکونی و چند برج را در شهر غزه تخریب کردند. گردان‌های قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی شهرک‌های اطراف نوار غزه را هدف حمله موشکی قرار داد. خبر دیگر این که در 24 ساعت گذشته 3 نفر دیگر بر اثر گرسنگی و تشنگی در نوار غزه جان باختند و شمار شهدای ناشی از قحطی و گرسنگی در این باریکه به 387 نفر رسید.
تعویق حرکت ناوگان صمود به سوی غزه. سازمان دهندگان ناوگان جهانی صمود اعلام کردند به علت مسائل فنی و پشتیبانی حرکت ناوگان کمک‌های انسانی از تونس به سمت نوار غزه تا روز چهارشنبه آینده به تأخیر افتاده است. این ناوگان که حامل کمک‌های انسانی و گروهی از فعالان حامی فلسطین است قرار بود راهی غزه شود. ناوگان صمود طبق برنامه قرار است به سایر کشتی‌ها و قایق‌های اعزامی از اسپانیا و ایتالیا ملحق شود تا مسیر انسانی به نوار غزه باز شود. رژیم صهیونیستی پیش از این در خرداد و تیر مانع از دو تلاش پیشین فعالان برای رساندن کمک‌ها به صورت دریایی به نوار غزه شده بود.
پلیس لندن بیش از 300 معترض را بازداشت کرد. پلیس لندن از بازداشت بیش از 300 نفر از معترضان در جریان اعتراضات به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه خبر داد. عصر شنبه جمعی از مردم لندن در اعتراض به جنایت نسل‌کشی در غزه اقدام به برپای تظاهرات کردند که با یورش پلیس این کشور و بازداشت گسترده از سوی آنان مواجه شدند.
جامعه جهانی رژیم صهیونیستی را به علت جنایاتش پاسخگو کند. پاکستان در واکنش به اظهارات سخیف نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای کوچ اجباری فلسطینیان از سرزمین‌های خود، این موضع‌گیری را به شدت محکوم کرد و خواهان عکس‌العمل مؤثر جامعه جهانی برای پاسخگو کردن اسرائیل به علت جنایاتش در غزه شد. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه تاکید کرد چنین اقداماتی نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تلاشی عمدی برای خرابکاری در تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه است. در این بیانیه آمده است پاکستان حمایت بی‌دریغ خود را از ملت فلسطین در مبارزه عادلانه آنها برای تعیین سرنوشت خود و برای یک کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطینی مبتنی بر مرزهای قبل از 1967 به پایتختی قدس شریف بار دیگر اعلام می‌کند. و حالا چند خبر ورزشی. کاراته ایران با 4 نشان طلا، 3 نقره و 1 برنز بر سکوی نخست امیدهای آسیا ایستاد. در سومین و آخرین روز رقابت‌های کاراته رده‌های سنی آسیا در چین برای کشورمان در رده کمتر از 21 سال، یلدا نقیب ایرانوند در وزن منهای 50 کیلوگرم، مهرنگار احمدی در منهای 61، حنانه صالحی در به اضافه 68 و حسین وفا در منهای 67 کیلوگرم با غلبه بر تمامی حریفان صاحب گردن‌آویز طلای آسیا شدند. همچنین فاطمه زهرا، سعید آبادی، ابوالفضل همدمجو و محمد جواد سفری در فینال اوزان منهای 50، 60 و 75 کیلوگرم با قبول باخت برابر حریفانی از عربستان، قزاقستان و ویتنام به مدال نقره آسیا بسنده کردند. ماهان میرزایی هم در دیدار رده‌بندی وزن به اضافه 84 کیلوگرم 7-3 نماینده عربستان را برد و مدال برنز دریافت کرد. به این ترتیب کاروان ایران در رده‌های سنی نوجوان، جوانان و کمتر از 21 سال با 7 نشان طلا، 9 نقره و 6 برنز نایب قهرمان آسیا شد. 165 ورزشکار و المپیان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به دبیرکل سازمان ملل متحد آزادی و پایان دادن بازداشت غیرقانونی و غیر انسانی مهدی اسفندیاری را خواستار شدند. دولت فرانسه 10 اسفند سال قبل مهدی اسفندیاری، شهروند 39 ساله ایرانی ساکن شهر لیون را به بهانه حمایت از طوفان الاقصا از خانه‌اش ربودند و نام برده از آن زمان به صورت غیرقانونی در زندان فرسن در حومه پاریس در بازداشت موقت به سر می‌برد. نشست هماهنگی فینال رقابت‌های کافا 2025 پیش از ظهر امروز در هتل مرکوری تاشکند برگزار و مقرر شد. تیم ایران در این دیدار از پیراهن سفید خود استفاده کند و ازبکستان هم با پیراهن آبی به میدان برود. دیدار پایانی مسابقات فوتبال کشورهای آسیای مرکزی ساعت 18 فردا در ورزشگاه المپیک تاشکند آغاز می شود و جیانی اینفانتینو رئیس فیفا تماشاگر ویژه این مسابقه خواهد بود. ایران و ازبکستان هر دو با 7 امتیاز و به عنوان تیم‌های صدرنشین گروه‌های دوگانه راهی فینال شدند. دومین مرحله از رقابت‌های دو میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور با پیشتازی تیم نفت تهران آغاز شد و رکورد پرتاب نیزه ایران جابجا شد. در روز نخست این رقابت‌ها در تهران علی فتحی گنجی از تیم نفت تهران در پرتاب نیزه با حد نصاب 77 متر و 60 سانتی متر رکورد ملی این ماده را که در اختیار صادق خادمی بود 13 سانتی متر ارتقا داد. در روز آخر رقابت‌های بسکتبال کمتر از 16 سال جام آسیا در اولان‌باتور مغولستان تیم ایران 73-78 مغلوب کره جنوبی شد و در رده ششم ایستاد. تیم ایران در این دور از رقابت‌ها تیم‌های عربستان، قزاقستان، مالزی و بحرین را شکست داد و به ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی باخت. پرونده رقابت‌های 1000 امتیازی تنیس با قهرمانی سینا مقیمی بسته شد.
پس از روزها رقابت مهیج و دیدنی، پرونده مسابقات تنیس جایز بزرگ 1000 امتیازی کشور در مشهد بسته شد. جواد باقری رئیس هیئت تنیس خراسان رضوی:
ادامه مسابقات 1000 امتیازی است که متاسفانه به دلیل حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به کشور عزیزمون نیمه تمام موند. 8 بازی آخرش متاسفانه به دلیل شرایط موجود به تعویق افتاد. با هماهنگی که با فدراسیون تنیس انجام دادیم بهترین زمان برای برگزاری مسابقات رو از روز جمعه تعیین کردیم.
رقابتی که با وقفه کوتاه به علت دفاع مقدس 12 روزه دوباره با تلاش و اراده بالای ورزشکاران به پایان رسید.
دیگه از همه جای ایران شرکت کرده بودم بازیکن‌ها و تورنمنت خیلی خوبی بود. نحوه برگزاری مسابقه عالی بود.
باشه از خط‌های پایین‌تر بازیکن‌ها در فضای مسابقات قرار بگیرن، انگیزه برایشون ایجاد بشه که بتونن این رو ادامه بدن و خب بتونن طبیعتاً رنگ‌های بهتری هم به دست بیارن.
در مسابقات جایزه بزرگ 1000 امتیازی تنیس کشور در مشهد بیش از 159 تنیس باز برتر کشور حضور داشتند. در پایان مسابقات جایزه بزرگ 1000 امتیازی کشور در مشهد، سینا مقیمی به عنوان قهرمانی رسید و علیرضا نصیری عنوان دوم این رقابت‌ها را به دست آورد. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
هزاران نفر از مردم امریکا با برگزاری راهپیمایی در خیابان‌های واشنگتن دی سی مخالفت خود را با ادامه استقرار نیروهای گارد ملی در پایتخت اعلام کردند. معترضان با سر دادن شعارهایی علیه رئیس جمهور امریکا و حمل دست‌نوشته‌هایی با مضامینی چون ترامپ باید همین حالا برود و در برابر استبداد مقاومت کنید، خروج فوری نظامیان را خواستار شدند. ترامپ ماه گذشته با ادعای افزایش جرم و جنایت دستور استقرار بیش از 2300 نیروی گارد ملی را در واشنگتن صادر کرد. این در حالی است که داده‌های رسمی وزارت دادگستری نشان می‌دهد جرائم خشونت‌آمیز در واشنگتن در سال جاری به پایین‌ترین سطح خود در 3 دهه اخیر رسیده است. مقامات محلی با طرح شکایتی رسمی استقرار مداوم نیروهای نظامی را غیرقانونی خواندند. در حال حاضر مأموریت نیروهای مستقر تا پایان ماه نوامبر تمدید شده و رئیس جمهور از احتمال اعزام نیرو به شهر شیکاگو نیز خبر داده است، اقدامی که با واکنش منفی مقامات ایالتی روبرو شده.
نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که حل و فصل مناقشه اوکراین ممکن است به زودی به نتیجه برسد. دیمیتروف افزود در پی نشست رؤسای جمهور روسیه و آمریکا زمینه برای پایان مناقشه اوکراین فراهم شده و ما در حال نزدیک شدن به حل و فصل این بحران هستیم. این مقام ارشد روسیه گفت تلاش کشورهای غربی برای اعمال فشار بر مسکو از طریق تحریم‌ها شکست خورده و تنها راه حل این مناقشه گفتگو، احترام و درک متقابل است. اظهارات این مقام روسی درباره احتمال به نتیجه رسیدن تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین در حالی است که در روزهای گذشته چند مقام اروپا از شکست گفتگوها درباره جنگ اوکراین خبر داده بودند.
هزاران فرانسوی مخالف رئیس جمهور و دولت این کشور با برپایی تظاهرات خواستار استعفای دولت و پایان جنگ اوکراین شدند. معترضان فرانسوی ضمن مخالفت با سیاست‌های اقتصادی دولت خواستار استعفای رئیس جمهور و نخست وزیر شدند. معترضان میگویند سیاست‌های دولت باعث افزایش ثروت برخی افراد و گروه‌های خاص شده است. فرانسه بزرگترین کسری بودجه در اتحادیه اروپا را دارد. تظاهرکنندگان همچنین مخالفت خود را با حمایت کشورهای غربی از اوکراین اعلام کردند و خواستار حل و فصل سریع‌تر مناقشه در اوکراین شدند.
موج تحریم کالاهای آمریکایی در پرجمعیت‌ترین کشور جهان، جنگ تعرفه آمریکا علیه دهلی نو تحریم کالاهای آمریکایی را در سراسر هند به موضوع روز تبدیل کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد در مناطق مختلف هند تبلیغات علیه کالاهای آمریکایی راه افتاده و شرکت‌های هندی در حال استفاده از شرایط به وجود آمده هستند. برخی شرکت‌ها مصرف محصولات داخلی را به آزمونی از ملی‌گرایی تبدیل کرده و از شهروندان خواستند مصرف کالاهای آمریکایی را کنار بگذارند. نارندرا مودی نخست وزیر هند نیز 3 روز پیش بر استفاده از کالاهای ساخت هند تاکید کرد. او گفت کودکان باید فهرستی از کالاهای خارجی تهیه کنند و معلمان نیز آنها را تشویق کنند که از این کالاها استفاده نکنند. تحریم کالاهای آمریکایی در پرجمعیت‌ترین کشور جهان پس از آن آغاز شد که رئیس جمهور آمریکا تعرفه‌هایی را تا سقف 50% بر کالاهای وارداتی از هند اعمال کرد. دهلی نو اعلام کرده تسلیم فشارهای آمریکا نمی شود و به خرید نفت از روسیه ادامه می دهد.
رئیس جمهور برزیل گفت کشورش از هیچ کشور دیگری دستور نمی پذیرد و مستعمره خارجی نخواهد شد. لولا دا سیلوا این اظهارات را در واکنش به فشارهای آمریکا برای توقف پیگیری پرونده رئیس جمهور سابق این کشور بیان کرد. ترامپ با محاکمه رئیس جمهور سابق برزیل مخالف است و یکی از دلایل وضع تعرفه های 50% را پیگیری این پرونده دانسته است. بولسونارو که برخی او را ترامپ مناطق استوایی نامیدند با اتهاماتی از جمله تلاش برای کودتا و هدایت یک سازمان جنایی مسلح روبرو شده است. رئیس جمهور برزیل همچنین از نقش برخی عوامل داخلی در تشویق امریکا به فشارهای بیشتر اقتصادی و سیاسی انتقاد کرد.
ما هرگز مستعمره هیچ کشور خارجی نبوده ایم و دیگر هم نخواهیم بود. ما توانایی اداره سرزمین و مردممان را بدون دخالت هر دولت خارجی داریم. با همه کشورها روابط دوستانه داریم، اما از هیچ کس دستور نمیگیریم.
طرح استیضای رئیس جمهور